اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. شورای ملی افغانستان می گوید تروریسم هنوز یک تهدید برای افغانستان و جامعه جهانی است و باید با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری همه جانبه صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخواست احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. قانونگذاران افغان میگویند که قوای خارجی همانند حضور مسئولانه و بر اساس توافق دو جانبه در افغانستان، خروجشان نیز باید مسئولانه و بر اساس توافق صورت گیرد. ولسی جرگه افغانستان با نشر یک اعلامیه هفت ماده‌ای گفته است که نمایندگان مردم در مجلس به تصمیم خروج بی قید و شرط این نیروها از افغانستان احترام دارند. اما این نمایندگان گفتند تقاضامندیم که قبل از تحقق این امر، یعنی خروج کامل از افغانستان، طبق پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو، ارزیابی وضعیت امنیتی کشور را روشن نمایند. جزئیات بیشتر را در جریان این برنامه میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سال روز یک سالگی توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله میگوید که برخی از موارد مهم این توافقنامه تا کنون عملی نشده است. این توافقنامه پس از کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در 27 ثور 1399 میان دو طرف امضا شد. فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، امروز دوشنبه 17 می به صدای امریکا گفت که ایجاد شورای عالی مصالحه به ریاست عبدالله عبدالله و معرفی اعضای کابینه به گونه 50% عملی شده است. او این توافقنامه را برای جلوگیری از بحران افغانستان سند مهم خواند و گفت اگر به گونه کامل عملی می شد، وضعیت کنونی افغانستان بهبود می یافت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید که طالبان حملات نظامی، ترور و خشونت را به راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز ترجیح داده اند. سرور دانش روز دوشنبه 17 ماه می در مراسم معرفی رئیس جدید اداره نرم و استاندارد افغانستان گفت که این گروه با اجرای حملات بر مساجد و مکاتب و هدف قرار دادن غیر نظامیان می خواند که بر حکومت و مردم فشار آورند. به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان، اکنون مردم دنیا، کشورها و سازمانهای بین المللی می دانند که چه کسان طرفدار صلح و چه کسان مخالف صلحند. بر اساس معلومات حکومت افغانستان، پس از آتش‌بس 3 روزه عید، درگیری ها در کم از کم 10 ولایت افغانستان دوباره از سر گرفته شده است. وزیران خارجه ایالات متحده و پاکستان شام یک شنبه 16 ماه می در یک تماس تلفنی درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده اند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در تویترش این تماس تلفنی را مفید خوانده و گفته است که در مورد پیشرفت در تعهدات ضد دهشت افغانی پاکستان، ادامه همکاری به صلح افغانستان و حمایت از ثبات منطقه‌ای بحث شده است. آقای بلینکن گفته است من مشتاقانه منتظر ادامه همکاری و مشترک با یکدیگر هستم. شاه محمود قریشی نیز گفته است که کشورش برای حمایت از روند صلح افغانستان قاطعانه ایستاده است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 221 واقعه مثبت کووید 19 در 14 ولایت و مرگ 6 بیمار کرونا در 4 ولایت خبر داده است. این وزارت امروز دوشنبه 17 ماه می گفت که در 24 ساعت گذشته 1822 نمونه مشکوک در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر رقم مبتلایان به کووید 19 در این کشور به 63819 نفر و آمار مرگ و میر از ویروس کرونا به 2751 نفر افزایش یافته است. کابل، هرات و ننگرهار از راهگذر مرگ و میر بیماران کرونایی در صدر فهرست ولایت ها قرار دارند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزارت صحت هند روز دوشنبه اعلام کرد که 281386 مورد جدید ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. از سوی دیگر هند در انتظار گردباد تا توتی می باشد که گفته شده عصر روز دوشنبه به سواحل غربی کشور خواهد رسید. هزاران نفر از محل انتقال داده شده و برنامه های واکسیناسیون کووید 19 در برخی مناطق بسته شده است. هند صدها هزار قضیه جدید ویروس کرونا را از هفته ها به این طرف گزارش داده است و این نگرانی وجود دارد که وقتی مردم از طوفان فرار کرده و در محلات سربسط تجمع می کنند، احتمال افزایش و انتقال ویروس را بیشتر می سازند. این گردباد بارانهای شدید و جاری شدن سیل را به همراه داشته و تا کنون منجر به کشته شدن حداقل 4 نفر و حداقل 73 قریه شدیداً خسارت دیده است. اردوی اسرائیل اوایل روز دوشنبه نوار غزه را شدیداً بمبارد نمود. اردوی اسرائیل گفت که یک تونل 15 کیلومتری جنگجویان و منازل 9 قمندان حماس را تخریب نموده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
ساکنان غزه که در اثر این حملات شب تا صبح بیدار بودند، آن را سنگین ترین حملات از آغاز جنگ یک هفته پیش و حتی از موج حملات هوایی یک روز قبل در شهر غزه گفتند. این جنگ دوشنبه زمان آغاز گردید که گروه حماس پس از هفته ها درگیری در شهر بیت المقدس بین معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل با راکت های دوربرد حمله کرد. از آن زمان اردوی اسرائیل صدها حمله هوایی انجام داده که به گفته آن آنها زیربناهای گروه حماس را هدف قرار داده است. گروه حماس در غزه بیش از 3100 راکت به سمت اسرائیل فایر کرده است. تا کنون حداقل 188 فلسطینی به شمول 55 طفل و 33 زن کشته شده و 1230 تن دیگر زخم برداشتند. در اسرائیل 8 نفر به شمول یک پسر 5 ساله و یک سرباز در اثر فایر راکت از سوی غزه کشته شده اند.
در یک تحول دیگر، محمد شطیه صدر اعظم اداره خودمختار فلسطینی ها از جامعه جهانی خواست تا در خشونت های گسترده در شرق میانه مداخله کند. وی گفت اسرائیل بزرگترین جنایات را که بر اساس قانون بین المللی قابل مجازات است مرتکب می شود. شطیه روز دوشنبه در گفتگو با وزرای فلسطینی در رام الله بعد از آن این مطلب را بیان کرد که تیاره های جنگی اسرائیل اوایل روز دوشنبه یک سلسله حملات شدید هوایی خود را در چندین مکان در شهر غزه انجام دادند. ساعت قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که جنگ چهارم با رهبران حماس در غزه در جریان است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که حکومت وی در تلاش است تا به صورت فوری خشونت بین اسرائیل و جناهای فلسطینی را پایان دهد. وی گفت که ما به طور واضح و فوری در تلاش برای بازگشت آرامش و پایان تلفات انسانی هستیم که در حال وقوع است. مصر هم مرز با غزه و اسرائیل به صفت میانجی نقش اساسی در آتش‌بس‌های قبلی را داشته است. السیسی این اظهارات را اواخر روز یک شنبه در پاریس، جایی که او در جلسات اقتصادی در مورد سودان و افریقا شرکت می کند، بیان نمود. سازمان های مسلمانان امریکایی از شرکت در تجلیل مجازی عید در قصر سفید ایالات متحده اجتناب ورزیدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این محفل را که به طور مجازی روز یکشنبه سوی قصر سفید به مناسبت پایان ماه رمضان و حلول عید فطر ترتیب داده شده بود، سازمان‌های مسلمانان آمریکایی در اعتراض به آنچه آنها حمایت اداره بایدن از خشونت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها خواندند تحریم کردند. عید فطر معمولاً زمان شادی و جشن مسلمانان سراسر جهان است، اما امسال عید روال همیشگیش را نداشت، نه تنها به سبب همه‌گیری ویروس کرونا بلکه به خاطر افزایش خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. به همین لحاظ برخی از سازمان‌های مسلمانان آمریکایی از شرکت در مراسم مجازی قصر سفید اجتناب نمودند. شورای روابط اسلامی آمریکا گفت به دلیل واکنش ناامیدکننده اداره بایدن و نقض حقوق بشر حکومت اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه و بیت المقدس شرقی، سازمان‌های مسلمانان آمریکایی آمریکا این محفل عید قصر سفید را تحریم کردند.
و خبر اخیر، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که ایالات متحده جزئیات و توجیه اسرائیل را برای حمله هوایی به ساختمان غزه که رسانه‌های بین المللی در آنجا فعالیت داشتند درخواست کرده است. بلینکن افزود که وی شخصا اطلاعاتی را که مقامات اسرائیلی به اشتراک گذاشته اند ندیده است. بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی در کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت اسرائیل مسئولیت خاصی در محافظت از غیر نظامیان در دفاع از خود دارد و مطمئناً روزنامه‌نگاران را نیز شامل می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مجلس شورای ملی افغانستان بر خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تاکید نموده خواستار بررسی وضعیت امنیتی کشور شده است. به باور مجلس، تروریسم هنوز یک تهدید برای افغانستان و جامعه جهانی است و باید با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری همه جانبه صورت بگیرد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان پس از گذشت دو هفته از آغاز روند بیرون شدن نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو از افغانستان بر خروج مسئولانه و ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان تاکید کرد. روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس با نشر اعلامیه فقره‌ای که توسط میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی قرار شد، بر خروج مسئولانه و ارزیابی وضعیت امنیتی مملکت مطابق توافقنامه دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا افغانستان اصرار شد.
به تصمیم خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی احترام قائل هستیم. تقاضامندیم تا قبل از تحقق این امر طبق پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو ارزیابی وضعیت امنیتی کشور را روشن نمایند.
در اعلامیه مجلس با توجه به تهدیدات و چالش‌های برخاسته از تروریسم تاکید شده است که به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در راستای حفاظت از دستاوردهای 20 سال پسین و ارزش‌های حقوق بشری شجاعانه مبارزه می‌کنند باید حمایت مستمر و همه‌جانبه صورت بگیرد.
با توجه به آسیب پذیر بودن تهدید تروریسم هنوز هم یک چالش بزرگ برای کشور و جامعه جهانی در شرایط کنونی می باشد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با آن تهدیدات مبارزه می نمایند. جامعه جهانی در شرایط اساس فعلی کشور نظر به توافقات قبلا امضا شده بین جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای عضو ناتو در جهت مبارزه با تروریسم همکاری همجانبه نماید.
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس از جناح‌های درگیر متخاصم تقاضا نموده است که با در نظر داشت منافع ملی دور از هر گونه تعصبات برای ایجاد توافق صلح سراسری در کشور گرد هم جمع شوند و بر اساس خواست مردم و منافع اولیای مملکت در تامین صلح به توافق برسند. روند خروج قوای خارجی از افغانستان در اول ماه می به گونه رسمی شروع شده است. قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بروند. از سوی دیگر مجلس مانند همیشه نصاب نداشت. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس از فقدان نصاب که یک بیماری مزمنی مجلس خوانده می شود شکوه نموده وضعیت امروزین را این گونه بیان کرد.
متاسف دهی هستم که 248 تن از وکیل صاحبا فقط 47 تن فعلا موجود است و از عبده کمیسون فقط تنفی صاحبا سر رؤسای کمیسون ها حکیمی صاحبا، افضلی صاحبا، صافی صاحبا، نورداد صاحبا و یارباز صاحب. 11 رئیس کمیسون فعلا 10 بجه میشه غیر حاضر است.
غیر حاضری و عدم حضور وکلا در مجلس حرف تازه نیست. از شروع دور 17 مجلس نبود نصاب یک معضل کلان مجلس شمرده می شود که مانع تصویب قوانین و مصوبات مجلس شده است.
در حالی که صدها فاریابی در شهر میمنه در مخالفت به تعیین والی جدید فاریاب در جاده ها راهپیمایی کرده اند، داوود لحمانی در مقر لوای اول اردو در میمنه معرفی گردید. اما معترضان میگویند اجازه نخواهند داد تا او به دفتر کارش در مقام ولایت فاریاب حضور یابد. معترضان که از هواداران حزب جنبش به رهبری مارشال دوستومن خواستار تجدید نظر حکومت در این گزینش هستند. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میدهد.
تظاهرات هواداران مارشال دوستوم در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب وارد دومی روز شد. آنان در برابر مقام ولایت خیمه تحسن برپا کردند و دروازه آن ولایت را بستند و خواستار عدالت هستند. روز گذشته مارشال دوستوم در صحبت تلفنی به معترضان گفته است که به والی جدید اجازه داخل شدن به دفترش را ندهند. حسن و نور محمد از معترضان فاریاب میگویند که با معرفی والی جدید مخالفند.
حرکت ها و اقدامات به نفع فاریاب نیست، به این دلیل که حکومت مرکزی وقت میبینه که افراد گزینه شده و یا انتخاب شده و یا گماشته شده در پوست ولایت مورد قبول اکثریت ملت نیست، پس چرا به این پاک شده؟
نمیمان میکرد زن مرد نمیمان جانم آمدیانه زن مرد نمیمان در فاریاب از درمان از ما یک جزبه کرای کنه یک تخاری را
اما در اوج این همه مخالفت ها صبغت الله غزنوی معین شهرداری های اداره مستقل ارگان های محل داود لغمانی را در یک پایگاه نظامی در میمنه به حیث والی معرفی کرد. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفت
داود لغمانی به حیث والی ولایت فاریاب به اساس فرمان جلالت ما رئیس جمهور معرفی یا تعیین شده بودن، امروز تا یک مراسمی در مقر لوای اول معرفی با آغاز بکار کردن در ایجا و در قسمت حرکت های مدنی که فعلا جریان داره، حرکت های مدنی حق مسلم مردم است و در هیچ کدام ممانعی وجود نداره و ما مطمئن هستم هر خواستی که اونا داشته باشن حکومت مرکزی در این راستا حتما جوابگو خواهد بود و حتما به قنات از اینو پرداخته میشه.
اما معترضان میگن که ساختمان مقام ولایت در کنترل آنان است و اجازه نخواهند داد تا داود لغمانی از لوای اردو بیرون شود. میرویس شاهی و سید هدایت الله هاشمی از معترضان فاریاب.
امروز با تظاهرات ده ها هزار نفری ما بر تصمیم دیکتاتوری و فاشیستی ارگ لبیک نگفتیم و خواستار ازی هستیم که در فاریاب بر اساس مشوره مارشال کشور مارشال عبدالرشید دوستم یک شخص کارا و فهمیده گماشته شد.
با واکنش ما البته به شکل مدنی و مسالمت آمیز است. ما فعلا در مقام ولایت در حرمسرای و دو دروازهش هستیم، هیچگاه نه اجازه داخلش نمیدیم.
پیش از این اداره مستقل ارگانهای محلی گفته بود که نارضایتی ها و مشکلات پیش آمده برای معرفی والی جدید فاریاب در سفر حیات بین ولایت حل شده است. روز گذشته نیز تیاره عامل آقای داود لغمانی بدون نشست در شهر میمنه دوباره به مزار شریف برگشته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حافظ خالد نیازی فرزند ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان میگوید راه پدرش را ادامه خواهد داد. وی که در مراسم تشییع جنازه پدرش با عنوان جانشین عبدالمنان نیازی منصوب شد گفت در بدل کشته شدن هر افغان 10 طالب پاکستانی را خواهد کشت. از جانب دیگر مراسم تدفین و فاتحه خوانی عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات با موج از انتقادات همراه بوده است. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
مراسم تدفین و خاکسپاری عبدالمنان نیازی در ولایت غربی هرات، فردی که در سال 2015 میلادی به حمایت از ملا محمد رسول از گروه طالبان جدا شد و تا لحظه مرگش به عنوان مخالف سرسخت شاخه تحریک طالبان به رهبری هبت الله آخوندزاده بود. پس از مراسم تدفینش حامیان عبدالمنان نیازی حافظ خالد پسرش را جانشین او تعیین کردند. حافظ خالد نیازی تنها راه نجات افغانستان را در مبارزه با کسانی می‌خواند که برای بربادی این خاک دست به هراس افغانی می‌زنند.
هم پاکستان بشنو، هم ایران بشنو، هم مردمی که به حکومت هستن اینا بشنو. هم حکومت خود ما بی‌وفایی میکنه، هم اون طالبی که خیلی وقت پیش خود ما بی‌وفایی کرده بود. همگی بشنو. من بعد همون عملیات‌هایی که حاجی صاحب نیازی صاحب در خلاف پاکستان، در خلاف ایران انفجارهایی می‌کرد، یا مثلا همون نظریاتی که حاجی صاحب دیست نیازی صاحب دیست که در برابر یک افغانی 10 تا پاکستانی میکشم، با خدا قسم من میکشم.
اما برگزاری مراسم تدفین و فاتحه خوانی برای عبدالمنان نیازی آن هم در مرکز شهر هرات با پرچم طالبان با موجی از انتقادها همراه شده است. جواد امید فعال مدنی میگوید که برگزاری چنین مراسمی آن هم در ساحه جمهوریت نشانه حمایت دولت از گروه‌های ناراضی طالبان است.
حکومت به خاطر تامین امنیت شاهراها و ولسوالی‌ها دست به ملیشه‌سازی می‌زند و از گروه‌هایی که از گروه طالبان منشعب شدن یا جدا شدن از اونها حمایت میکنه که این نگران کننده هست. و در گذشته ها هم مردم افغانستان تجربه ملیشه سازی داشتن و متاسفانه بعدها این ملیشه ها تبدیل شدن به همو قده های سرطانی برای جامعه و دست به جنایات بزرگی زدن.
با این همه سید وحید قتالی والی هرات میگوید که حکومت برای مراسم تدفین و برگزاری فاتحه هیچ فردی حتی افراد وابسته به گروه طالبان در مراکز شهرها ممانعتی نمی کند.
هرگاهی که از طرف مقابل ما کسایی که در صف مقابل دولت استادین کسی کشته میشه، اجازه میدیم برای فامیل از او که حالا ترچه از طریق صلیب سرخ یا در چی اقوام است و در هر جا میخواه بر دفن میکنه. شاید یک کسی که اختطاف هم میشه، اختطاف میکنه، اعدام هم میشه، یک فامیل میره و میگیره، شاید بین اقوام از او یک تاجر باشه چند میل سلام داشته باشن با خود، او سبب نگرانی نیست که کسی بر از اونا خدمات داده باشه.
ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی شاخه انشابی گروه طالبان شام روز سه‌شنبه گذشته 21 ثور زمانی که در قرارگاهش در یکی از ولسوالی‌های جنوبی هرات به سر می‌برد در درگیری با شماری از افراد گروه طالبان به شدت زخمی و بعد از چند روز جان باخت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی میگویند اعتیاد به مواد مخدر در آن ولایت از کنترل خارج می شود. شماری از نمایندگان شورای ولایتی میگویند استفاده انواع مختلف مواد مخدر بین جوانان در ولسوالی های ناامن آن ولایت به طور بی سابقه افزایش یافته است. توجه نمایید به این گزارش.
صف های رو به گسترش اعتیاد در غزنی. نگرانی ها از این است که اعتیاد فاجعه بزرگتر از جنگ در این ولایت خلق کند. در مناطق مختلف شهر گروه های معتادین دیده می شوند که شب و روز مصروف دم و دود هستند. اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی گفتند که در ولسوالی های این ولایت به ویژه مناطق ناامن وضعیت بدتر از این است. و گفته برخی اعضای شورای ولایتی غزنی نزدیک به 4000 جوان تنها در ولسوالی واقع است به انواع مختلف مواد مخدر اعتیاد دارند و وضعیت در دیگر ولسوالی ها نیز نگران کننده است. عبدالجامع جامع و امان الله کامرانی اعضای شورای ولایتی غزنی:
اعتیاد مواد مخدر یک پروژه کلان بودن. در 5 سال اخیر در بعض از ولسوالی های به اوج خود رسیده. واقع دهیاک، بخشای از اندر، کرباغ، مخور، جاغوری و خواجومری و کنترول نداشتن حاکمیت دولتی در بعض از مناطق که در اونجا کشت مواد مخدر زیاد میشه و در پالیزو کار سیستماتیک کاچاکبران مواد مخدر برای اعتیاد جوانان افغان که اونا میخواه از طریق پول به دست بیاره. بدبختانه حکومت محلی و مرکزی در این بابت هیچ کاری هم نتوانسته.
از خاطر از چون دو مناطق کار نیست، مکتب نیست، تحصیل نیست، تعلیم نیست، یک کاری ورزشی نیست، یک دیگه برنامه نیست از طرف طالبان. چون واقعیت هست یک تعداد جوانان در ولسوالی های نامن در مناطق نامن با مواد مخدر آلوده شده و بالخصوص اینمی چرس خو بیخی عام شده، کلگی جوانان چرس میکشه.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت ولایت غزنی افزایش اعتیاد به مواد مخدر را تایید کرد و گفت که آمار دقیق از تعداد معتادین در شهر و ولسوالی های غزنی نیست. ریاست صحت هم میپذیرد که تداوی معتادین نتیجه چندانی نداشته است.
یاد درستی هم که نه تنها در مرکز بلکه در ولسوالی هم اضافه شده، در ایجای شک نیست. فقر، نامنی و پریمانی مواد کلشان دلائلی هستند که تعداد معتادین اضافه شده. دیگه امار نداریم، ولی نظر به گزارشات و راپورهای شفایی که برای ما از مراکز صحی از جامعه میرسه تعداد معتادین در مجموع اضافه تر شده.
به گفته آگاهان افزایش شمار معتادان با دسترسی آسان به مواد مخدر رابطه مستقیم دارد. در غزنی نیز کشت کوکنار نزدیک به 2.5 برابر افزایش یافته است. سروی مشترک حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی 123 هزار هکتار زمین در غزنی کوکنار کشت شده بود، اما در سال 2020 میلادی این رقم به 290 هکتار رسیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش اخیر این ساعت ها کیست که در اواخر هفته گذشته مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده یک سلسله راهنمایی های را برای امریکایی ها به نشر سپرده که اگر آنها به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسین شده باشند، در بیشتر موارد در داخل و خارج کشور می توانند بدون ماسک ظاهر گردند. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که لیلی ما حبیب عظیمی با توجه می رساند.
صرف 1/3 جمعیت ایالات متحده کاملا واکسن شده اند و 1/4 آنان بر اساس نظرسنجی ها می گویند که قصد ندارند هیچ یک از 3 واکسن موجود را دریافت کنند. بنابراین امریکایی ها، پرچون فروشان و مقام های صحی در هفته گذشته متعجب شدند وقت مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده اعلام کرد که افراد کاملا واکسن شده با استثنای چند مورد خاص می توانند بدون ماسک ظاهر شوند. روشل والنسکی رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده گفت که این راهنمایی ها مربوط به مسئولیت فردی می شود و علاوه کرد
اگر واکسین شده باشند ایمن هستند، اگر واکسین نشده باشند آری از خطر نخواهند بود. آنها هنوز هم یا ماسک داشته باشند یا بهترین که واکسین اخذ کنند.
برخی از مقام های امور صحت عامه از راهنمایی های بسیار ناگهانی و گیج کننده انتقاد کردند، زیرا با آن راهنمایی ها مشخص شده نمی تواند که چی کسی واکسن شده است. اداره بایدن گفته است که کارت و یا پاسپورت ملی واکسن را ایجاد نمی کند. راهنمای جدید مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده بحث در مورد کارت و واکسن را دوباره روی دست گرفته است تا مشاغل و سایرین بدانند که آیا افراد واکسن شده اند یا خیر. والنسکی سرپرست مرکز کنترل و جلوگیری از امراض می گوید این راهنمایی اجازه برداشتن گسترده ماسک ها را نشان نمی دهد، اما هر کسی لازم است مراقب سلامت و صحت خود باشد. وی گفت برای افرادی که واکسن نشده اند راهنمایی و مقررات تغییر نکرده است. هفته ای که گذشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بدون ماسک در کنار کاملا هریس معاون خود با راهنمایی های تازه ظاهر شد و آن را یک روز خوب برای آمریکا توصیف کرد. راهنمایی ها و مقررات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده باعث ایجاد تحول در سرتاسر کشور شد، به طوری که برخی ها نیاز به داشتن ماسک را برای خریداران واکسن شده کنار گذاشتند. برخی دیگر می گویند با مرور راهنما قوانین فعلی را حفظ می کنند، زیرا اتحادیه برنمایندگی از 1.3 میلیون کارگران مواد غذایی و پرچون فروشان گفتند که این راهنمایی می تواند اعضای آن را در معرض خطر قرار دهد. روشل والنسکی رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گفت
آنچه که ما از مشاغل خود می‌خواهیم همانطور که آنها آغاز و فکر کردن در مورد راهنمایی‌ها برای کارمندانشان می‌کنند این است که راه اخذ واکسن را برای کارمندانشان سهل سازند و حتی دستمزد ساعتی را به آنها پرداخت کنند که برای اخذ واکسن می‌روند و کار نمی‌کنند.
همه ایالت‌ها آماده نیستند تا قوانین خود را رها کنند و ماسک و فاصله اجتماعی هنوز در داخل طیاره و سایر وسایل حمل و نقل عامه ضروری است. در این حال برخی از ایالت‌ها و مشاغل در حال تلاش برای ترغیب مردم به واکسیناسیون از جمله سواری با قطار مترو و طور رایگان چند گیلاس بیر و حتی پول نقد می باشند، زیرا آنها سعی می کنند جوامع خود را به حالت عادی بازگردانند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.